بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
1500 کارگر در ایران بیکار شدند. دو تبعه روس که پس از درگیری های 22 بهمن دستگیر شده بودند آزاد شدند. نخستین ناوشکن ساخت ایران به آبهای خلیج فارس انداخته شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 1 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 20 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی.
وقت شما بخیر. بیش از 1500 کارگر کارخانه های عضو سندیکایی صنعت برق ایران بیکار شدند. به گزارش ایلنا این سه کارخانه به دلیل بحران مالی تعطیل شدند. رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان تجهیزات برقی گفته است بقیه کارخانه ها هم سیاست انقباضی پیش گرفتند و کارگرانشان را تعدیل کردند. وی اعلام کرد به دلیل بحران مالی کارخانه ها در این بخش با حدود 20-30% ظرفیت کار می کنند. به گفته این مسئول چنین وضعیتی در آینده می تواند صنعت برق را با مشکل مواجه کند. دو تبعه روس که در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تهران دستگیر شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، معاون رئیس اداره اطلاع رسانی و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد دو بازرگان روس که در چارچوب سفری تجاری در ایران بودند در تهران بازداشت شده بودند. به گفته این مقام مسئول این دو تن هنگام تظاهرات 22 بهمن ماه در حال عکاسی بودند که بازداشت شدند. روز گذشته دادستان تهران از دستگیری 5 تبعه خارجی شامل 2 روس، 1 تبعه فرانسوی، 1 تبعه ژاپن و 1 افغان در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن ماه خبر داده بود. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از به آب انداختن نخستین ناوشکن ساخت ایران به نام جماران خبر داد. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت و به راه افتادن این ناوشکن جهش بزرگی در زمینه صنایع دریایی ایران خواهد بود. بر اساس این گزارش این ناوشکن به موشک‌های سطح به سطح و اژدر مجهز است. جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که در زمینه صنایع نظامی پیشرفت داشته و قدمی به سمت خودکفایی برداشته است. وزیر خارجه بلغارستان در مورد استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی آمریکا گفت هنوز در این زمینه با آمریکا مذاکره‌ای انجام نشده است. هفته گذشته نخست وزیر بلغارستان گفته بود کشورش مذاکرات اولیه برای طرح ایجاد سیستم پدافند موشکی در این کشور را با آمریکا انجام خواهد داد. چندی پیش رومانی با طرح استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا موافقت کرد. دولت آمریکا همواره گفته است هدف از این طرح مقابله با حملات موشکی کشورهایی مثل ایران و کره شمالی است. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. آقای لاوروف در مصاحبه‌ای گفته است این موضوع برای روسیه اصلاً قابل قبول نیست. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه خواستار افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و گفته بود جامعه جهانی باید از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شود. همچنین سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تایید کننده نگرانی‌های فراگیرتری در نیویورک علیه رژیم تهران خواند.
آزاده اسدی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. تأکید مجدد آیت الله خامنه‌ای در مورد عدم تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حرام بودن این گونه سلاح‌ها. بررسی محتوای گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. هشدارهای مسئولان دولتی و برنامه‌های جنبش سبز پیشاپیش چهارشنبه سوری. تازه‌ترین تحولات در فستیوال بین‌المللی فیلم برلین. و در نیمه دوم مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. سخنان رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اطلاعاتی که آژانس به دست آورده است نگرانی از فعالیت تهران را در ارتباط با ساختن کلاهک هسته‌ای افزایش می‌دهد. ژان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای روز جمعه در جریان بازدید از نافشکن جماران، نخستین نافشکن طراحی شده و ساخته شده به دست نیروهای ایرانی، اظهارات مقامات آمریکایی درباره قصد ایران برای ساخت سلاح اتمی را حرف‌های تکراری، کهنه و مهمل دانست. رهبر جمهوری اسلامی گفت: آغاز نقل قول. جمهوری اسلامی در پاسخ به این گونه مهملات احساساتی نخواهد شد، چرا که ما بارها گفته ایم مبانی و اعتقادات دینی ما این گونه سلاح ها را به عنوان سمبل نابودی هر سو نسل ممنوع و حرام می داند و به همین علت ما هیچ اعتقادی به سلاح و بمب اتم نداریم و دنبال آن نمی رویم. پایان نقل قول. این در حالی است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در نخستین گزارش خود به شورای حکام آژانس از احتمال اینکه ایران در حال کار کردن بر روی ساخت کلاهک اتمی است، ابراز نگرانی کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش تصریح کرده است اطلاعاتی که آژانس به دست آورده است نگرانی ها درباره فعالیت های گذشته و فعلی اعلام نشده احتمالی ایران در ارتباط با توسعه کلاهک های هسته ای را افزایش می دهد. زبان به کار گرفته شده در گزارش تازه یوکی آمانو در مقایسه با گزارش های محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، تندتر است و آقای یمنو در این گزارش مستقیما ایران را به خاطر همکاری نکردن با این نهاد بین المللی مورد انتقاد قرار داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی که طی سالهای اخیر درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران تحقیق کرده است میگوید به دلیل همکاری نکردن ایران قادر نیست صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تایید کند. در گزارش برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در سال 2007 میلادی منتشر شد، اعلام شده بود ایران تلاش‌های خود برای دستیابی به توانمندی نظامی اتمی را در سال 2003 متوقف کرده است. این در حالی است که گزارش اخیر مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی برخی از کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تایید می‌کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. اما گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران حاوی چه نکاتی است و روح حاکم بر آن چیست؟ این گزارش چه تبعاتی برای ایران می تواند داشته باشد و گام بعدی آژانس، گروه پنج به علاوه یک و شورای امنیت چه میتواند باشد؟ رضا الفت از رادیو فردا گزارش میدهد.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در بردارنده چه نکات جدیدی است و تفاوت آن با گزارش‌های پیشین چیست؟ به نظر می‌رسد به طور کلی گزارش آژانس در بردارنده سه موضوع اساسی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. نخست اطلاعاتی درباره پیشرفت‌های جدید ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی 20% اورانیوم، دوم اشاره به نقایص و کمبودهای برنامه هسته‌ای ایران، سوم نگرانی‌ها و سوءظن‌های آژانس نسبت به سمت و سوی برنامه‌های هسته‌ای ایران و تقاضاهایی که همانند همیشه آژانس از ایران در مورد شفافسازی و ارائه اطلاعات به موقع و کافی دارد. در حوزه دستاوردها، گزارش 10 صفحه‌ای آژانس آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% در تأسیسات نطنز و نیز تولید مقدار اندکی اورانیوم با غلظت 20% را تایید کرده است. نتیجه فنی پیشرفت ایران در غنی‌سازی 20% اورانیوم و تایید آن توسط بازرسان آژانس به چه معنا خواهد بود؟ پاسخ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای به این سوال.
نتیجه این افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم کم کردن فاصله زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی است، یعنی زمانی که برای انجام غلظت از 0 تا 20% مورد احتیاجه تقریبا برابر خواهد بود با زمانی که مورد نیاز هست برای افزایش غلظت از 20% تا 90%. بنابراین اگر ایران قصد دست پیدا کردن به بمب اتمی رو داره، حالا راه خودش رو و فاصله خودش رو به نصف عملا کاهش میده.
در حوزه کمبودها و نقایص، گزارش آژانس نشان میدهد به دلیل مشکلات فنی همه سانتریفوژهای نصب شده در نطنز فعال نیستند و بازرسان در بازدید آبان ماه گذشته نطنز متوجه شدند که سانتریفیوژهای کمتری مشغول غنی‌سازی هستند، اما تولید اورانیوم غنی شده در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل و رئیس کنونی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، در تحلیل این گزارش تایید کرده که از 3936 سانتریفیوژی که در تأسیسات نطنز نصب بودند، 18 روز پیش فقط 3772 سانتریفیوژ در حال کار بودند و ایران در نصب سانتریفیوژهای جدید نیز مشکل داشته، زیرا در حالی که قرار بوده طبق برنامه از بهمن سال گذشته تا کنون 4756 سانتریفیوژ نصب شود، فقط 2624 سانتریفیوژ نصب شده است. گزارش آژانس همچنین خبر داده که ایران احتمالاً با کمبود مواد خام برای تغذیه سانتریفیوژها روبرو است. اما در حوزه سوءظن‌ها و نگرانی‌ها، در حوزه سوءظن‌ها نسبت به ایران، یکی از مهمترین نکات گزارش جدید آژانس سخن گفتن از تلاش ایران برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای برای موشک‌هایش است. ایران طی سال‌ها و ماه‌های گذشته به کرات آزمایش‌های موشکی انجام داده و مدعی افزایش برد موشک‌هایش شده است. البته بخش‌هایی از گزارش جدید آژانس همانند گزارش‌های پیشین است. بخش‌هایی که از ایران می‌خواهد بدون تأخیر امکان دسترسی به مدارک، اطلاعات و تجهیزات مورد نظر بازرسان را فراهم کند و می‌گوید ایران برخلاف تعهدات خود در زمان مقتضی آژانس را در جریان آغاز غنی‌سازی 20% نگذاشته است. در حوزه تحلیل نیز گزارش جدید آژانس مورد توجه کارشناسان و محافل کارشناسی قرار گرفته است. یکی از تحلیل‌هایی که مطرح شده این است که گزارش اخیر آژانس ناقض برآورد امنیت ملی سال 2007 دولت آمریکا است. در گزارش برآورد امنیت ملی سال 2007 آمریکا گفته شده بود ایران از سال 2003 به بعد ابعاد نظامی برنامه اتمی خود را متوقف کرده است، اما گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که این گونه نیست و ایران احتمالاً برای دستیابی به کلاهک هسته‌ای تلاش می‌کند، اگرچه گفته می‌شود که نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در حال بروز کردن گزارش گذشته خود درباره ایران هستند، اما این گزارش هنوز منتشر نشده است. نکته دیگر این که برخی تحلیلگران معتقدند که لحن گزارش آقای آمانو نسبت به گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس با صراحت بیشتری همراه است و وی در گزارش خود کمتر دو پهلو حرف زده است. رضا تقی‌زاده نیز این تغییر لحن را تایید می‌کند.
این اولین گزارش آقای آمانو در مورد برنامه‌های اتمی ایران و نشون میده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملاً کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی، برخلاف گذشته که آقای البرادعی دبیرکل سابق آژانس سعی می‌کرد از راه دیپلماسی و جلب اعتماد ایران راهی پیدا بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های اتمی ایران.
اما واکنش ها به گزارش آژانس چه بوده است؟ آمریکایی ها چه گفتند و ایرانی ها چه پاسخی دادند؟ وزارت خارجه آمریکا گفته است گزارش آژانس نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران را افزایش داده است. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید نیز نسبت به تبعات عدم همکاری ایران هشدار داده است. اما بشنوید از موضع ایران. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اینکه گزارش آقای آمانو را تایید کننده غیر نظامی بودن تلاش‌های هسته‌ای ایران و نیز ادامه همکاری‌های ایران با آژانس دانسته است، مشکل را سیاسی کاری کشورهای غربی خوانده و گفته است:
پیام ما با یک سوال ساده شروع می‌شود. جامعه جهانی باید به یک سوال ساده ما پاسخ دهد و آن اینکه هدف چند کشور غربی بی از ادامه این تنش سیاسی در آژانس چیست؟ اگر آنها می‌خواهند مانع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز شوند و کشورهای صلح‌دوست و در حال توسعه را از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منع کنند، شکست خواهند خورد. اگر آنها می‌خواهند این موضوع را به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تشدید فشارها و قید و بندها بر ایران استفاده کنند، شکست خواهند خورد.
اکنون گزارش جدید آقای آمانو بر روی میز سه نهاد مهم قرار دارد: نشست عمومی آژانس در اواسط اسفند ماه، رایزنی و لابی های گروه 5+1 و نیز شورای امنیت سازمان ملل.
رضا الفت از رادیو فردا گزارش میداد. اما گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ابراز نگرانی در خصوص امکان تلاش تهران در زمینه ساخت کلاهک هسته‌ای در بیشتر نشریات آمریکایی بازتاب یافته و مورد بررسی قرار گرفته است. نادر وکیلی در واشنگتن نگاهی دارد به مطبوعات آمریکا.
واشنگتن پست در شماره روز جمعه خود نوشته است: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه برای نخستین بار اظهار کردند شواهدی در دست است که حکایت از تلاش‌های ایران برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدی دارد تا ساخت سلاح هسته‌ای را در این کشور ممکن سازد. واشنگتن پست می‌نویسد گزارش جدید دیدبان اتمی سازمان ملل متحد همچنین غنی‌سازی اورانیوم با عیار 20% را تایید کرده که این خود جمهوری اسلامی را یک گام دیگر به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کرده است. این روزنامه معتبر آمریکایی به نقل از بازرسان آژانس بین‌المللی نوشته است اقدام مهم دیگر این بوده که تهران همه ذخیره اورانیوم غنی شده با درجه پایین خود را به تأسیسات اتمی کوچکی منتقل کرده که سانتریفیوژهایش برای غنی‌سازی 20% برنامه‌ریزی شده‌اند. وال استریت جورنال نیز در شماره روز جمعه خود تا یه مقاله‌ای تحت عنوان اوباما و ایران نوشته است: باید توجه داشت که اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران نه تنها رژیم تهران را تغییر نمی‌دهد، بلکه حتی به تغییر رفتار رژیم ایران نیز منجر نخواهد شد. وال استریت جورنال نوشته است آمریکا باید با بکارگیری یک استراتژی جدید توهماتی را که سیاست تعامل به وجود آورده کنار بگذارد و با ایران به عنوان تنها خطر بزرگ خاورمیانه برخورد کند. این روزنامه اقتصادی نوشته است واشنگتن همچنین باید ضمن به وجود آوردن ائتلافی از کشورهای راغب و مایل به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد را فراموش کند، زیرا این ارگان بین‌المللی نه تنها اعمال تحریم‌های بیشتر را علیه ایران به تأخیر می‌اندازد، بلکه آنها را تا حدی رقیق می‌کند که تأثیر مورد نظر را از دست خواهند داد. نیویورک تایمز نیز طی مقاله‌ای تحت عنوان در ایران سانسور باید هدف باشد و نه تحریم نوشته است ایران برای سالها با تحریم به سر کرده و بنابراین نظام سیاسی و اقتصادیش نسبت به تحریم‌ها مسئولیت پیدا کرده‌اند. در مقاله نیویورک تایمز به قلم راجر کوهن آمده است آمریکا به جای به کارگیری سیاست تحریم باید با استفاده از سیاست ضد آن، مثلا با صدور تکنولوژی‌های جدیدی که شهروندان ایران را قادر می‌سازد تا از تیغ سانسور جان سالم در برند، مخالفت نکند. راجر کوهن نوشته است تحریم‌ها فقط حسی را به وجود می‌آورند که گویی اقدامی صورت گرفته، ولی واقعاً کدام تحریم تا به حال مؤثر بوده است؟ نیویورک تایمز در مقاله جداگانه‌ای نوشته است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از شواهد گسترده‌ای است که نشان می‌دهد فعالیت‌های گذشته و فعلی ایران در راستای تولید کلاهک هسته‌ای است، فعالیت‌هایی که بدون تردید به تقابل تهران واشنگتن و سایر کشورهای غربی شتاب بیشتری می‌بخشد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران در فاصله بیش از 3 هفته به چهارشنبه سوری مسئول ارشد نیروی انتظامی هشدار داده است افرادی که در مراسم چهارشنبه سوری ایجاد مزاحمت کنند بازداشت خواهند شد. از سوی سایت ها و هواداران جنبش سبز برنامه هایی را برای برگزاری یک چهارشنبه سوری سبز پیشنهاد کردند. در حالی که هواداران جنبش سبز از هفته گذشته و در پی 22 بهمن در سایت‌های خود برنامه‌هایی را برای سبز ساختن آیین‌های چهارشنبه سوری نظرخواهی و پیشنهاد می‌کنند، اینک جانشین فرمانده نیروی انتظامی 20 و چند روز مانده به چهارشنبه سوری در حاشیه همایشی در جمع خبرنگاران اظهار داشته است امسال نیز پلیس با افرادی که ایجاد مزاحمت، سد کردن مسیر و استفاده از مواد محترقه خطرناک می‌کنند برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان گفت به مرور زمان هدف اصلی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به فراموشی سپرده شده و مباحث غلط دیگری جایگزین آن شده است. وی افزود پلیس به گلوگاه‌های ورود مواد محترقه خطرناک توجه ویژه‌ای خواهد داشت و بر اساس هماهنگی‌هایی که با مقامات قضایی انجام شده است، هر کسی که با ناهنجاری اقدام به ایجاد مزاحمت، راهبندان و آزار و اذیت مردم کند، بازداشت خواهد شد و احتمالاً تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهد ماند. این مقام ارشد نیروی انتظامی ادامه داد خودروهایی نیز که در چهارشنبه سوری امسال توقیف شوند تا پایان تعطیلات متوقف خواهند بود. و این میزان کشفیات مواد محترقه نسبت به سال گذشته را بیشتر خواند و این موضوع را به دلیل توجه ویژه پلیس به مواد محترقه غیر استاندارد و خطرناک دانست. احمد رضا رادان با اشاره به اینکه مواد محترقه غیر استاندارد داخلی از برخی استانها به مناطق مختلف رد و بدل و مقداری از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق وارد کشور می شود، همچنین گفت نیروی انتظامی تا پایان سال جاری مناطق مرزی تا جوار شهرهای کشور را تحت کنترل خود قرار می دهد. در همین حال، هواداران و سایت‌های جنبش سبز نسبت به چگونگی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و بهانه ندادن به دولت هشدار دادند. سایت‌هایی چون جنبش راه سبز، جرس و ندای سبز آزادی ضمن نظرخواهی درباره چگونگی برگزاری سبز مراسم چهارشنبه سوری، پیشنهادهایی چون روشن کردن آسمان با منور سبز، چگونگی برپایی آتش سبز رنگ و روشن کردن شمع را مطرح و بر عدم استفاده از هر گونه ترقه، فشفشه و مواد محترقه دیگر تأکید کردند.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا 6 بامداد، موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515 7520 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در پی انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده نسبت به این گزارش واکنش نشان داده است. گزارش این واکنش را از نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
فیلیپ جی کرالی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: ما مرتباً شاهد کوتاهی تهران در دو زمینه بوده‌ایم.
We are struck by the ongoing failure of Iran to either engage constructively or answer the questions. We think it was a very strong
ایران نه در تعامل سازنده شرکت کرده و نه به پرسش‌ها پاسخ داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: ما فکر می‌کنیم گزارش آژانس گزارش گویایی است که به نوبه خود اهمیت پرسش‌ها و نگرانی‌های ما را بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نشان می‌دهد. فیلیپ کرالی در بخش دیگری از کنفرانس خبری و روزانه وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
If Iran continues on its current course, fails to engage constructively, fails to answer the questions that the United States has and the international community.
اگر ایران به این روند ادامه دهد، یعنی نه سیاست تعامل را جدی بگیرد و نه به پرسش‌های ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی پاسخ دهد، تهران اجباراً با تحریم‌ها و فشارهای زیادی روبرو خواهد شد.
Then it is going to face increasing pressure, including increasing sanctions.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اشاره به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خاطرنشان کرد، تعهدات ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این پیمان که موسوم به NPT است، بسیار روشن است. وی گفت ایران در واقع بر اساس اسناد منتشره آژانس در طول چند سال گذشته به این تعهدات عمل نکرده است. فیلیپ کرالی افزود ما فکر می‌کنیم مسئله ایران در سطح بین‌المللی روشن است و تحریم‌های بیشتر کاملاً موجه خواهند بود.
We think we are continuing to make a very strong case for sanctions. A lot of consensus building based on our mutual concern about Iran's nuclear activities.
آقای کرالی گفت تا به حال توافق‌های زیادی بر سر نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته و ما هم بر این باوریم که گزارش آژانس نه تنها قاطعیت ما را برای پیگیری تحریم‌ها بیشتر کرده، بلکه این گزارش نشان می‌دهد که زمان تعامل هم اکنون است و ایران برای تن دادن به مذاکره باید تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
نادر وکیلی در واشنگتن و واکنش وزارت خارجه آمریکا نسبت به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. تنها تا شنبه 20 فوریه اول اسفند ماه، امروز یک روز به اعلام نام برندگان خرس طلای فستیوال بین‌المللی فیلم برلین باقی مانده است، در واقع ساعتی، و سهم سینمای ایران در این فستیوال با نمایش فیلم مستند لباس نو امپراتور ساخته رضا حائری به پایان رسید. شکارچی دیگر فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه این فستیوال حضور دارد و برای ربودن خرس طلا با فیلم‌های فیلمسازان قدری چون رومان پلانسکی و مارتین سکورسیز رقابت می‌کند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با امیر نیکزاد خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین از او در مورد کم و کیف فیلم لباس نو برای امپراتور میپرسد.
لباس نو امپراتور یا اسم دیگه فیلم یعنی پایان همه محدودیت ها سیاست لباس، در واقع تجربه جدیدی بود توی مستندسازی ایران. فیلم حدود 40 دقیقه بود، ساخته رضا حائری. در واقع رضا حائری تلاش میکنه توی این فیلم با توجه به نوع لباسایی که در 150 سال گذشته توی ایران پوشیده شده و استفاده شده، در واقع تاریخ ایران رو بازنویسی کنه و روابط مبتنی بر قدرت و استبداد رو از قاجار تا پهلوی تا امروز نشون بده. به نظر من تجربه خیلی موفقی بود و خیلی هم استقبال شد، گرچه توی بخش مهجور جشنواره نمایش داده شد، ولی خیلی ازش استقبال شد و هنوزم جلسه بحث و بررسیش بعد از این فیلم کوتاه هنوز ادامه داره و همه خیلی مشتاقن که بدونن کلی سوال مطرح شد.
فیلم‌های ایرانی کلاً چه بازتابی در مطبوعات و در میون منتقدای حاضر در فستیوال برلین داشتن؟
غیر از فیلم شکارچی رفی پیت که با بودجه صندوق جهانی سینما وابسته به همین جشنواره برلین ساخته شده و توی بخش مسابقه است، یعنی مهمترین بخش جشنواره برلین، بقیه فیلم‌هایی که از ایران نشون داده شد همه مستند بودن. همه هم خب به هر حال با کیفیت‌های متفاوت با موضوعات مختلف، ولی نکته خیلی جالب توجه این کنجکاوی مردم، یعنی همه منتقدها و مطبوعات و عموم مردم نسبت به ایران، اتفاقات امروز جامعه ایران و اینکه واقعا توی ایران چی میگذره. همه واقعا کنجکاون بدونن، همه سوال دارن، همه سوال مطرح میکنن. تمام مثلا چند تا فیلم رو میتونم مثال بزنم. دستور آشپزی محمد شیروانی که مستند بود ولی سالن کاملا پر شده بود با اینکه فقط یه نمایش داشت، یا مثلا فیلم قرمز سفید و سبز نادر داوودی که درباره دو هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوریه، سه تا نمایش داشت و هر سه بار سالن پر شده بود. واقعا استقبال خوب بوده. در واقع با اینکه ایران امسال برخلاف سالهای قبل کارگردان خیلی معروف و با فیلم خیلی که شانس برنده شدن جایزه رو داشته باشه حضور نداشته توی این جشنواره، اما استقبال واقعا خوب بوده و حیفه که الان فیلم مهمی اینجا نیست که بتونه در واقع واسه جایزه رقابت بکنه. ولی مردم کنجکاون بدونن، همه مخصوصا بعد از اتفاقات انتخابات خیلی بیشتر کنجکاو شدن و دوست دارن از راه کتاب خوندن، از راه فیلم دیدن با اتفاقات روز ایران آشنا بشن.
اشاره کردی شانس فیلمای ایرانی برای بردن جایزه، می‌خواستم ببینم که شکارچی، فیلم شکارچی چه واقعا چقدر شانس داره و کلا توی رایزنی‌هایی که میشه بین منتقدین و کارشناسان چه فیلمی برای ربودن خرس طلای برلین امسال شانس داره بیشتر؟
صحبتی که شده واقعا این چند روز من زیاد نشیدم از کسی دیگرون، هم واقعا از منتقدان سینما و دیگه مطبوعاتی های دیگه من واقعا نشیدم که به شکارچی شانس زیادی بدن واسه گرفتن جایزه خرس طلایی که هیچ حتی خرس نقره‌ای. و دلایل هم طولانیه، یه عده میگن تکرارهای زائد داره یا سکانس‌های بی‌دلیل طولانی. بنابراین از شکارچی به عنوان یک رقیب اصلی برای بردن جایزه اسمی برده نشده، چون به هر حال ببین امسال جشنواره خیلی پروپیمونه، خیلی فیلم‌های مختلف واسه هر سلیقه‌ای و از هر نگاهی وجود داره، از نویسنده پشت پرده رومن پولانسکی بگیر تا شاتر آیلند مارتین اسکورسسی که هر دو فیلم خیلی خوب شده، هر دو مال کارگردانای خیلی قدریه، تا فیلم‌های غیر هالیوودی، غیر آمریکایی، از هر جایی که بگی، از چین، بوسنی، ترکیه، آلمان، از کارگردان افغان، کارگردان بوسنیایی و کارگردان انگلیسی، و همه اینا رقبای خیلی سرسختی هستن. مثلا در برابر فیلم‌های پولانسکی و اسکورسسی، فیلمی که خیلی به من چسبید مال وان کوان آن بود به اسم جدا با هم، که قبلا هم توی جشنواره برلین خرس طلایی رو برده فکر کنم سال 2007، یا فیلم در راه یاسمیلا ژبانیچ از بوسنی که اونم قبلا سال 2006، همون سالی که جعفر پناهی خرس نقره‌ای رو برد، خرس طلایی رو برده، و یا کسایی که تازه وارد جشنواره برلین شدن با فیلم قدر مثل اصل از ترکیه ساخته سمی کاپلان‌اوغلو، یا شهادت از آلمان ساخته برهان قربانی افغان. اینا همه فیلم هایی هستند که خیلی ازشون به عنوان رقبای جدی خرس طلایی و خرس نقره‌ای اسم برده شده. اما واقعا تمام اینها هنوز حس و گمان من و بقیه مطبوعاتی هست و باید نشست و دید که چه اتفاقی میفته.
امیر نیکزاد خبرنگار زامیر رادیو فردا به فستیوال بین المللی فیلم برلین و در اینجا آزاده اسدی و سرخط تازه ترین خبرها.
سلام، وقت شما بخیر. دو تبعه روس که در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تهران دستگیر شده بودند، آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ریو نوستی، معاون رئیس اداره اطلاع رسانی و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که دو بازرگان روس که در چارچوب سفری تجاری در ایران بودند، در تهران بازداشت شده بودند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از به آب انداختن نخستین ناوشکن ساخت ایران به نام جماران خبر داد. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت و به راه افتادن این ناوشکن جهش بزرگی در زمینه صنایع دریایی ایران خواهد بود. بیش از 1500 کارگر کارخانه های عضو سندیکای صنعت برق ایران بیکار شدند. ایلنا گزارش می‌دهد این سه کارخانه به دلیل بحران مالی تعطیل شدند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. دکتر،
سرخط تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم. با سپاس از شما خانم آزاده. و در اینجا همراه مرداد قاسم‌فر می‌شویم با خبرهای هنر و فرهنگ.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز 93 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو ورق خواهیم زد. در این برنامه ابتدا به فستیوال فیلم برلین سفری خواهیم کرد تا ببینیم از این فستیوال مهم جهانی خبرنگار ما چه خبرایی داره. پس از اون یک شاعر معاصر مهمان این برنامه است که هفته گذشته یک مجموعه 10 جلدی از منتخب اشعارش در ایران منتشر شد، کسرا انقایی. و سرانجام یاد و خاطره شاعر بزرگ ایران فروغ فرخزاد رو گرامی خواهیم داشت که هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سالروز درگذشت او. فستیوال فیلم برلین به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در 10 روز گذشته تا به حال همه خبرهای سینمای دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده. فستیوالی که روز شنبه با اعلام برندگان این دوره به کار خودش پس از 10 روز پایان میده. در حال حاضر خبرنگار اعزامی ما به این فستیوال امیر نیکزاد رو روی خط داریم تا ببینیم در فستیوال امسال چه خبره. خب امیر، قبل از هر چیز از حال و هوای برلین سر توی این روزهای گرم فستیوال برامون بگو لطفاً.
امسال 60مین سالگرد تولد این جشنواره است و داره تولد خودش رو جشن میگیره، بنابراین رونق جشنواره هم در ظاهر و هم در باطن به نظر من دوچندان شده. در واقع اولا اینکه شهر برلین در واقع بوی جشنواره میده، هر جاش که قدم میذاری نشونی از این جشنواره است. از پورتری سینماگرا و هنرپیشه ها و ستاره های معروف سینما بگیر که در همه جای شهر نصب شده، جورج کلونی آمریکایی تا عباس کیارستمی ایرانی تا خبرنگارایی که در سطح شهر میبینی و همه یه جورایی یا کیف جشنواره دستشونه یا برنامه فیلم ها دستشونه، دارن تصمیم میگیرن چه فیلمی رو ببینن، یا تمام سینماها که پوسترشو زدن و پوستر خاص امسال که به مناسبت همین 60مین سال تولد جشنواره طراحی شده، پوستری که تشکیل شده از اسم 15,000 فیلم شاخصی که توی این 60 سال در این جشنواره نمایش داده شده، همه اینها ریز در کنار هم چیده شده تا تاریخچه‌ای باشه از کل این جشنواره.
امسال چهره‌های مطرحی که به جشنواره برلین دعوت شدن، یکی از اونها رومن پولانسکی هست با فیلم نویسنده پنهان. در مورد این فیلم‌ها و فیلم‌های صاحب نام جشنواره یکم برای ما بگید.
درسته، در واقع ستاره‌های امسال جشنواره برلین همین دو تا فیلم هستن، شاتر آیلند از مارتین اسکورسیزی که با حضور خودش و لئوناردو دیکاپریو نمایش داده شد، اولین نمایش این فیلم در دنیا بود، و همینطور فیلم آخر رومان پولانسکی به اسم نویسنده پشت پرده با بازی پیرس برازنان و یوان مکگرگور انگلیسی که خیلی هم ازش استقبال شد. اما جشنواره، مخصوصا جشنواره الفی مثل برلین، در واقع جای دیدن فیلم‌های محجوره، فیلم‌های چینیه، فیلم‌های مثلا از یوگسلاوی، فیلم‌هایی که ما جای دیگه کم پیش میاد فرصت کنیم اینها رو ببینیم، یا فیلم‌های کوتاهی که در واقع بیش از 100 تاش اینجا نمایش داده شده و همین چهارشنبه شب برندهشون در رشته فیلم کوتاه هم اعلام شد. بنابراین این فیلم‌ها گذاشته میشه که یه جوری همه رو جذب کنه، بودجه بتونن بگیرن، جشنواره رو زرق و برق بیشتر به نمایش اجرا کنن در واقع. اما بعد مخصوصا برای خبرنگارا، منتقدای فیلم و عشاق سینما، این بخش مهم جشنواره نیست. بخش مهم جشنواره دیدن اون فیلم‌های محجوریه که کمتر نمایش عمومی پیدا می‌کنن، کمتر پیش میاد در سراسر جهان به روی پرده برن.
خب البته بجز نام‌های مطرحی که اسم بردید، اسکورسیزی، دیکاپریو، میشل ویلیامز، دانیل دی‌لوئیس، بن کینگزلی، پنلوپ کروز و همینایی که به جشنواره اومدن، نام‌های دیگری هم هست، از جمله سینمای چین ژانگ ییمو مشهورترین شاید باشه، یا از سینمای هند شاهرخ خان هنرپیشه بالیوود با یک فیلم به این جشنواره اومده که اینم یکی از عجایب جشنواره ردیعی مثل برلین هست که به هر حال یک فیلم بالیوودی رو میپذیره، و همینطور از افغانستان فیلمساز جوونی شرکت کرده به نام برهان قربانی. در مورد این فیلم‌ها و مطبوعات، منتقدین و کارشناسان چه میگن؟
البته در مورد فیلم برهان قربانی اینو بگم که کارگردان افغانی، اما فیلم در واقع تولید آلمانه، فیلم محصول آلمان به حساب میاد، و به هر حال ببین بعد از 11 سپتامبر طبیعتاً این علاوه بر اینکه بر خیلی عرصه ها اثر گذاشت، بر عرصه سینما هم اثر گذاشت، و فیلم شهادت اثر برهان قربانی در واقع یکی از نتایج 11 سپتامبر زندگی مسلمان ها توی کشورهای غربی، مخصوصاً توی اروپا و توی آمریکا عوض شده، خیلی ها مردم عادی به دید دیگه بهشون نگاه میکنن، و این در واقع اثر گذاشته روی کارگردان‌های جهان سوم و هم کارگردان‌های مسلمانی که توی اروپا و آمریکا کار میکنن.
ظاهراً فیلم شاهرخ خان هم مثل که همینطوره.
دقیقاً همینطوره. گفته میشه که فیلم شهادت خیلی خیلی شانس داره که جایزه ببره. اما فیلم شاهرخ خان اسم من خانه است که بیش از 2.5 ساعت طول کشید و در واقع همونطور که گفتی یه جورای فیلم بالیوودیه. آره، حضورش یه خورده غریبه توی جشنواره برلین، اما دلیلش اینه که میدونی که شاهرخ خانم بعد از 11 سپتامبر توی آمریکا یه بار که وارد آمریکا میشد توی فرودگاه کشیدنش کنار برای بازرسی بدنی، جلوشو گرفتن، مانع ورودش شدن. خودش میگه که این اثر بدی روش گذاشته و این فیلم نتیجه اون اتفاق بدی که براش افتاد و قرار کاوشی باشه در اینکه چی به سر آدم اومده، چی به سر برداشت آدم‌ها از یکدیگر اومده، چه جوری به هم دیگه نگاه میکنن. اما از نظر سینمایی نه، راستش فیلمی که من دیدم واقعا ارزش جایزه بردن نداشت و کسی هم من نشیندم توی این چند روز به که اسم من خانه شانس بردن جایزه داره. اما یه فیلم خیلی مهمی که هست به اسم در راه، مال یاسمیلا ژیبانیچ بوسنیاییه که قبلا هم 2 سال پیش از همین جشنواره خرس طلایی رو برده و امسال با فیلم جدیدش به اسم در راه توی این جشنواره حضور داره که واقعا فیلم خوبی بود و همه به عنوان یکی از شانس‌های بزرگ دوباره خرس طلایی رو بردن یا خرس نقره‌ای حداقل ازش صحبت می‌کنن.
فستیوال فیلم برلین در تمام دوره‌هاش همیشه کاشف استعدادهای بزرگ بوده که از ایران سهراب شهید سالس رو به دنیا معرفی کرد و فیلماش رو نمایش داد، بعد کیارستمی رو حمایت کرد حضورش رو و همینطور خیلی از فیلمسازان دیگر ایرانی که آخریش اصغر فرهادی بود که خرس نقره‌ای رو به خاطر درباره علی برد و البته پیش از اون فیلم آقای مجید مجیدی. اما در مورد سینمای ایران صحبت کردیم، وضعیت سینمای ایران در فستیوال امسال چطور؟ ظاهرا خبر از حضور 6 فیلم در بخش‌های مختلف این جشنواره از سینمای ایران میره.
فهرستی که از سینماگرای ایرانی در جشنواره برلین گفتی، بهتر جعفر پناهی را بهش اضافه کنیم که به خاطر فیلم آفساید خرس نقره‌ای رو برد و در واقع یکی از غایب‌های بزرگ جشنواره امسال هم هست در برلین، به خاطر اینکه همونطور که میدونی در خبرها هم اومده بود اجازه ندادند در واقع از کشور خارج بشه، وگرنه قرار بود که دیروز در یه نشست درباره سینمای ایران هم اصغر فرهادی و هم جعفر پناهی حضور داشته باشن که هیچ کدوم نبودن. اما در جواب سوالت، بله، امسال سینمای ایران حضور کمرنگی داره توی 60مین سالگرد تولد جشنواره برلین و این غریبه، چون در سالهای گذشته ایران اومده با فیلم‌های خوبی هم اومده و دست پر هم برگشته، اما امسال اینطوری نیست. بیشتر از بخش‌های متفرقه اینور و اونور و عمدتاً فیلم مستند هست که نکته جالبش هم اینه که همه اینها به تأثیر از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری توی ایران ساخته شده، اما این از ارزش این فیلم‌ها کم نمی‌کنه و توشون فیلم‌های خیلی خوب هست. من 2 تا فیلم خیلی خوب دیدم، یکی فیلم قرمز سفید و سبز از نادر داوودی که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد توی برلین با فقط 2 تا نمایش، اما هر دو بار سالن پر شده بود و بعد از اون جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان رو باید می‌دیدی که چقدر مردم مشتاقن، چقدر کنجکاون بدونن توی ایران چه می‌گذره و الان سینما ایران به کجا میره، مردم چطوری زندگی می‌کنن، این روزهای سختو چجوری می‌گذرن. و یه فیلم دیگه هم بود از محمد شیروانی، اونم مستند بود به اسم دستور آشپزی که اونم بسیار فیلم دلچسبی بود و فقط برای من ایرانی هم جذابیت نداشت، بلکه جالب اکثر تماشاگرایی که توی سالن سینما بودن آلمانی بودن و با اینکه فیلم زیرنویس خوبی هم نداشت ولی اینقدر باهاش ارتباط برقرار کرده بودن و اینقدر فیلم گرم و دلچسب بود و این حالت کمیکش خوب در اومده بود و دیالوگ‌ها و اونقدر راحت بودن کسایی که توی فیلم بود حضور داشتن و واقعا حیفه که توی ایران فیلم مستند زیاد نمایش داده نمیشه. امیدوارم که فیلم آقای شیروانی به اسم دستور آشپزی حتما نمایش عمومی داشته باشه، چون مطمئنم میتونه جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بشه.
شاهکار فریتز لانگ بعد از 83 سال متروپولیس که به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ سینمای دنیا شناخته میشه، در جشنواره امسال نسخه کاملش با 30 دقیقه اضافه تر از نسخه‌ای که همیشه در تمام این سال‌ها دیده شده و ستایش شده به نمایش در اومد.
بله، این در واقع یکی از بزرگترین اتفاقات جشنواره امسال برلین بود. نسخه کاملی رو ارائه کردن. فیلم اولین بار در روز اول یا دوم جشنواره بر روی پرده بزرگ سینما نمایش داده شد و همزمان ارکستر فیلارمونیک برلین موزیکش رو اجرا کرد. نزدیک به 2 ساعت و نیم بی‌وقفه ارکستر موزیک زد برای این فیلم صامت و پس از اون روز 15 فوریه فیلمو بر پرده بزرگی که یه هنرمند آمریکایی کره‌ای به اسم کریستینا کین در دروازه براندنبورگ برلین طراحی کرده بود و پرده رو اونجا نصب کرده بودن، فیلمو اونجا نمایش دادن و توی اون هوای سرد زیر صفر مردم 2 ساعت و نیم ایستادن به تماشای فیلم. اینقدر جذاب بود براشون و اینقدر اتفاق بزرگی به حساب می اومد. فیلمی که گفته میشه که اون موقع خیلی براش هزینه شد، اونقدر که حساب کردن به پول امروز میشد 200 میلیون دلار، در واقع یه جوری همسنگ آواتار جیمز کامرون به حساب میاد برای دهه دوم قرن 20.
کسرا انگاهی از شاعران موفقیه که شعرهاش رو در اواخر دهه 60 خورشیدی و عمدتاً اوایل دهه 70 در ایران منتشر کرد. شعر انگاهی در مدت کوتاهی مورد توجه منتقدان و اهل شعر قرار گرفت و نقد و نظرهای مختلفی هم بر شعر او نوشته شد. با این حال، کسرا انگاهی بعد از انتشار آخرین و پنجمین دفتر شعرش به نام سرود پایان قرن در سال 1378 خورشیدی دیگه هیچ مجموعه‌ای منتشر نکرد. تا اینکه هفته گذشته مجموعه 10 جلدی در قطع جیبی از او منتشر شد که برگزیده ای از اشعار او در کتاب‌های پیشینش به همراه بعضی نقد و نظرها که دیگران بر کارش نوشتند. عنوان این مجموعه ستایش‌های 10گانه است و انتشارات نوید شیراز اون رو منتشر کرده. از کسرا انگاهی دعوت کردم در این بخش برنامه با ما همراه باشه تا اول بگه که پس از این همه سال چه شد که با چنین مجموعه مفصلی اون هم از منتخب آثارش به میون خوانندگان شعر معاصر بازگشته. آقای انقایی،
خب من همیشه به هر حال کار شعر رو دنبال میکردم. تگه این سالها اگر کتابی چاپ نکردم ایمانی نبوده که شعر رو گذاشته باشم کنار، کارم رو ادامه میدادم. الان حدود 4 مجموعه شعر من آماده دارم برای چاپ، منتها خب میدونید وضعیت نشر در ایران به خصوص نشر شعر اینقدر نابسامانه که فعلا نتونستم اونها رو منتشر کنم. ضمن اینکه احساس کردم برای دهه دوم کار ادبی شاید بد نباشه یک مرور داشته باشم به کارهای دهه اول و خواننده هایی رو که متاسفانه فرصت نداشتن اونها رو پیدا بکنن. حتی بعضی از شاعرای خیلی مطرحمون متاسفانه به خاطر نابسامانی پخش کتاب خیلی از کتابای منو ندیده بودن.
آیا در تلقی شما، در نوع نگاه و جهانبینی شما به مسئله شعر یا رویکرد شاعر به جهان شعر تفاوتی هم ایجاد شده؟ نزدیکی هایی، دوری هایی نسبت به آنچه که پیش از این شعر شما با اون شناخته میشد؟
نمیشه انکار کرد به هر حال تفاوت وجود داره. طبیعتا من آدم 10 سال پیش نیستم، به خصوص که خب از ایران دور شدم متاسفانه برخلاف میل قلبی و دوری از ریشه هامون یه درد بزرگیه که واقعا انکار ناپذیره و این درد بزرگ تأثیر خودش رو گذاشته روی ما. به هر حال اینا رو انکار نمیتونم بکنم، منتها نمیدونم به این تغییرها مثبت یا نه، باید فرصت پیش بیاد و این کتابا چاپ بشن، یه بقیهش قضاوت با خواننده ها.
حالا که فرصتی برای چاپ آثارتون پیش آمد، چرا از این مجموعه های آمادتون منتشر نکردید؟
ببینید من فکر کردم همینطور بلا انقطاع من بخوام کتاب چاپ بکنم بدون اینکه کسی بخونه، چون پخش کتاب خودش یک نوع مافیاست اصلا در ایران و روش‌های خودش رو میخواد، هر کسی هم نمیتونه تو این روش‌ها به هر حال موفق بشه. فکر کردم به جای اینکه یک مجموعه های جدیدی رو چاپ بکنم که باز هم شاید در همون خلأ گم بشه، بیام از فرصت استفاده کنم با یک شکل و قالب جدید شعرهای گذشتم رو برگزیدش رو منتشر کنم و یه مقدار کار بکنم روی موضوعها، عناوین. میدونید که این مجموعه جدیدم ستایش‌های 10گانه در 10 عنوان منتشر شده.
این در واقع یک موضوع بندی کردین از کارهای پیشینتون، مثل مثلا در ستایش امید، در ستایش ابدیت، در ستایش زیستن. به لحاظ موضوعی کارهای پیشینتون رو یک طبقه بندی تازه کردید و در این مجموعه آوردید به این شکل.
دقیقاً. و به این ترتیب فکر کردم یک برگزیده با یک نقد در انتهای هر کدوم از این جلدها میتونه به خواننده امروز اواخر دهه 80 نشون بده اصلا کسرا انقایی کی هست. یک مروری بشه بر کارهای کسرا انقایی، بعد اگر موفق بود خب میریم سراغ چاپ 4 مجموعه جدیدی که آماده دارم.
خب با توجه به تغییر بسیاری از مؤلفه ها در جامعه ایران و به تبع اون شعر، آیا نگران نبودید که این کارهایی رو که منتشر میکنید یک تصویری متفاوت با آنچه که امروز ذهن و زبان شما در چارچوب شاعرانه هست رو به مخاطب بده، یا اینکه خودتون تصور میکنید که تغییری ایجاد نشده در رویکرد شما به عناصر هستی و وامگیری اونها برای سرایش شعر به لحاظ ذهن و زبان؟
ببینید برای من همیشه در کنار اینکه به هر حال زبان، بازی‌های زبانی، کار روی عناصر زبانی ارزش داشته، خب نمیشه به عنوان شاعر اینها رو بی‌ارزش، ولی اصل کار برای من همیشه جوهر شعر بوده و الانم که این مجموعه رو منتشر کردم، مجموعه 10 گانه رو منتشر کردم، سعی کردم شعرهایی رو انتخاب کنم که جوهر شعر توشون زیاد، تخیل توشون زیاد. میدونید بله، حالا اگر در کنارشون کاری هم با زبان شده خب چه به بهتر، اما اگر نشده حالا خوب یا بد، همیشه گرایشم به این دوتا جنبه مهم بوده که برای من خیلی ارزش داشت، یعنی تخیل بالا قوی و احساس زیاد، احساسی که بتونه تارهای قلب خواننده رو به لرزه در بیاره. و اینا چیزی که یعنی این 100 تا شعری که الان منتشر شده تحت کتاب، حدس میزنم واقعا دیگه چکیده است، برگزیده ای که حدس میزنم میتونه این مؤلفه‌ای رو که گفتم نشون بده. به
یکی از مهمترین مسائلی که شما بهش توجه کردید اسطوره هست. با این نگاه اساطیری به جهان، به زمان، به عشق و به مرگ، آیا شما میخواستید به مخاطبتون بگید که جهان رو بایستی از زاویه اسطوره بازنگری بکنه، یا اینکه اسطوره رو به زمان امروز میارید تا با اون بتونید مسائل زمانه خودتون رو حل بکنید؟
همونطور که میدونین اسطوره تاریخ مقدس رو روایت میکنه. اون چیزی که همیشه برای من جالب بوده اینه که اسطوره بیان میکنه چطور موجودات فراطبیعی واقعیت‌ها رو به وجود آوردن. فراموش نکنیم که مدت زیادی نیست که انسان دیدگاه اسطوره‌ای رو تا حدی کنار گذاشته و به علوم تجربی بیشتر اقبال نشون داده. برای قرن‌ها و حتی برای 2000 سال اسطوره تنها منبع مهم الهام واقعیت بوده، یعنی بشر واقعیت رو از راه اسطوره میشناخته و تفسیر کرده. اسطوره کهن الگو بوده برای زندگی بشر. من فکر میکنم بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی در اروپا انسان غربی تاریخ رو جایگزین اسطوره کرده. اما چه بخوایم چه نخوایم، ریشه های اسطوره در زندگی امروز ما هنوز حاضرن. مثلا اسطوره‌هایی که برای کاوش آب حیات در زندگی بشر کهن وجود داشته، در زندگی امروز ما تبدیل به نانوتکنولوژی شده و تلاش میکنه عمر طولانی تر به انسان بده. یا شما در رمان‌های پلیسی به وضوح میتونید ردپای اسطوره‌ها رو پیدا کنید، همونطور که راجر کایو یا تلفظ فرانسویش روژه کایو به خوبی نشون داده. میدونین اما بینش اساطیری فقط یه جنبه کوچیکو در شعر من در بر میگیره. واقعیت اینه که جنبه های دیگه هم در شعر من مطرحه که کاش روزی به اونا هم توجه بشه. به هر حال در اون جنبه مختصر کارم که بینش اسطوری داره، در واقع فضا و زمان اکنونی رو با زمان ازلی تلفیق میکنم. اگه بخوام نمونه ای از این شعرها رو براتون مثال بزنم، شاید بتونم به این شعر اشاره کنم. جمجمه دریا شکسته است، فسیل موجها به سوی من میآیند و من به یاد میآورم موجی که اکنون ماسه های زیر پایم را میرباید، هزاران سال پیش پاهای انسانی را در بر گرفته بود به دریا گریم. بر موجی لب مینهم و لبان زنی را میبوسم که روزی در بنارس آب را بوسید. جام کهن در جمجمه دریا هنوز طعم شکران میدهد. بالهای دریا را به دست میگیرم و از مرد میگذرم.
هفته گذشته مصادف بود با 43 سالمرگ درگذشت کسی که میمازاد شاعر معاصر دیگر ایران پریشادخت شعر معاصرش نامید. شاعری که با عمری بس کوتاه و تنها با انتشار 2 مجموعه شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، در فضای شعر پس از نیما چنان درخشید که هنوز بر تارک شعر امروز ایران نشسته. او در روزی برفی در بهمن 1345 و با انحراف اتومبیلش از جاده جسمش چشم از جهان فرو بست، اما حضور معنوی او به شکلی غریب در فرهنگ و ادبیات ایران باقی ماند. در ادامه این برنامه رو با شعری از فروغ که حسین بختیاری خونده و البته پیش از اون قطعه کوتاهی از شعر فروغ رو میشنوید با صدای خودش و بازخوانی اون از سوی زنده‌یاد خسرو شکیبایی.
و این من
زنی تنها در آستان فتیست در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمان
نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به آج می برد، به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. من ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها. ستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، نبالم از ستاره گان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چینه برکه های شب شده. نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به
در 93مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
شهاب میشود، پر از شهاب میشود.
در طول شبانه روز همراه شما این با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رأس ساعت 1 بامداد 1 اسفند ماه با آزاده اسدی تازه ترین خبرها.